اسرانی آزادسازی شد، در مورد نحوه هزینه کردن این پول تصریح کرد این 500 میلیارد تومان به تدریج آزاد خواهد شد و به حساب شهرداری واریز می شود. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی ما رو 18:55 دقیقه بشنوید.
هموطنان عزیز و محترم، ساعت 18:30 دقیقه است. از صدای پایتخت رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با شما هستیم. امروز 18 دی ماه 1399 برابر با 4 سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی است. روحشون در آرامش الهی و ابدی. این لحظه به همت همکار گزارشگرم علیرضا محمدی گزارشی از مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز ارجمند. صدای ما را از حرم مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و از مراسم بزرگداشت 4 سالگرد ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی میشنوید که امروز با حضور جمعی از شخصیت ها، روحانیون و مسئولین کشوری و لشکری در حال برگزاری است. گفتگو میکنم با فرزند ارشدتون جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی. آقای مهندس سلام، عرض جمادی بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
آقای هاشمی، یکی از ویژگی هایی که مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتن بحث نگاه اعتدالگرایانه ایشون بود. بفهمید تأثیر این در جامعه چی بود؟
یکی از اصول اسلامی حکمرانی خوب همین بحث روش های میانه هست، یعنی امتن وسط. خداوند میگه که ما شما رو عنوان یک امت میانه رو خلق کردیم و میدونید که سیاست هایی که مبتنی بر عقلانیت و میانه رویه، یعنی در اصل پرهیز میکنه از افراط و تفریط. معمولا افراط و تفریط جامعه رو دو قطبی میکنه و مشکلات زیادی برای جامعه ایجاد میکنه و باعث میشه که ما نتوانیم به ارزش هامون با حفظ شأنیت مردممون برسیم. و این موضوع رو دکتر هاشمی رفسنجانی در اکثر سخنرانی‌هاشون میگفتن که من بر اساس مبانی قرآنی به این موضوع رسیدم و از ته قلب اون اعتقاد پیدا کردم و همیشه سعیم بود در تمام شؤونات زندگی، نه فقط در مورد حاکمیت و حکومت، در تمام شؤونات زندگی، چه در امر اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و همه این موارد، از این اصل بسیار مترقی اسلام استفاده کنم و هیچ وقت هم از این عدول نکرد.
آقای بنده هاشمی، مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یک ارادت خاص به مقام معظم رهبری داشتن. شاید خیلی از این برخوردها نگاه‌های نهفته اطلاعی نداشتن. اون چیزی که ما نمی‌دونیم و شما می‌دونید اون چی؟
ببینید، خب ایشون اما طور که اعتقادی قاب راه مبارزه گشته بودن، خب به اصل خود ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشتن. با امام ایشون یک رابطه خیلی عمیقی پیدا کرده بودن و همراه با پیروی بود و ازشون واقعا پیروی میکردن. دیدید که در مکتب امام تنها کسی که میشه گفت هیچ عتاب و خطابی پیدا نکرد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بودن. خب با حضرت آیت الله خامنه ایشون، خب همونطور که ایشون در پیام تسلیتشون گفتن، که ضمن که گفتن ایشون خیلی باهوش بودن، گفتن خیلی صمیمی بودن و با ایشون همراهی خیلی جدی میکردن، ضمن اینکه نظراتشون رو میگفتن ولی همراهی میکردن. و خب این چون از صمیمیت بسیار بالایی با هم برخوردار
بودن،
لذا ایشون بعد از پیروی از امام با ایشون همراهی جدی میکردن و میدونید که همراهی کردن از پیروی کردن یکم سخت داره، لذا چون با ایشون رفیق دیرینه بودن و ایشون رو هم به عنوان ولایت فقیه مد نظرشون بود، لذا همراهی میکردن و هر جا لازم بود به عنوان یک اتکا خب نظراتشون رو خدمت ایشون میدادن.
خیلی متشکرم از آقای مهندس هاشمی رفسنجانی. انشاءالله سعی خواهیم کرد که در فواصل برنامه باز هم گفت‌وشنودی با عزیزانی که در اینجا حضور دارن داشته باشیم.
سپاس از همکار محترمم آقای علیرضا محمدی گزارشگر رادیو تهران. حالا برنامه مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربانو. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری برنامه مهربانوی رادیو تهران. دعوت میکنم این هفته هم با یکی از بانوان بزرگ سرزمین عزیزمون بیشتر آشنا بشید. در این برنامه ما از زنان موفق صحبت میکنیم، کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردن.
اسم مرد سما امینه، برای که نمیدونم چرا چون مومنی بودن که این مدرسه رو درست کرد.
اطلاعات ما خب همینقدر بوده، هر موقعی که پرسیدی یعنی کسی هیچ اطلاعی به ما نداده. ولی خب نیست تو کتابا، واقعا نیست. اگه بود مثلا تو کتابای دینیشون، همین بانو همین که اینقدر میگن لازه، همین که هم فیلسوف بودن، واقعا ما مثلا هیچ اطلاعی هیچ کتابی در ایشون نمیدونیم که مثلا بتونیم مطالعه کنیم ببینیم چه جوری بودن، در چه حدی.
در برنامه قبل بانوی مجتهده سید نصرت امین رو خدمت شما معرفی کردیم. این هفته هم علاوه بر معرفی بیشتر این بانوی مجتهده، از نقش ایشون در مسئله کشف حجاب خواهیم گفت. ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه هستید.
اونی که خداوند در فطرت ما گذاشته، اون علم و دانش و عقلی که در فطرت بشر گذاشته، این بروز رو بود بکنه. این که میدونیم اینقدر غافلیم از جهت اینست که از بس گرفتار طبیعت امور طبیعی شده. ما باید که نور الهی که در قلبمون طلوع داره ببینیم و بفهمیم.
فاصله مرگ کریم خان زند تا درگذشت فتلی‌شاه در سال 1212 50 سال است. اروپا دچار تحولات زیادی می شود، آن هم به واسطه یه صنعت چاپ. ناصرالدین شاه قاجار اولین پادشاه ایرانی است که از ایران خارج می شود. روز سوم اقامت در لندن به دیدار ملکه ویکتوریا می رود. در طول این سفر شاه به مجالس رقص درباری می رفت. ناصرالدین شاه افسرده از اروپا برگشت و برای غلبه بر این حال رویش مدام از زنان حرمسرا عکس می گیرد. او گاهی خاطراتش را می نوشت. مدام به رقص باله می اندیشید و در خاطرات خود نوشت: پرده بالا رفت و جهانی غریب پدیدار شد که شرح آن به توصیف نیاید. لباس‌های رقصندگان باله آنقدر توجهش را جلب کرد که شاه لباس‌های جدیدی را برای زنانش به ارمغان آورد و این تنپوش تا مدت‌ها در دربار و حرمسرا پوشش رایج زنان بود. تنها دلخوشیش بعد از سرخوردگی سفر فرنگ زنانش بود، زنانی که هر دم بازیچه سرخوردگی هایش می شدند. بیرون از حرم اما زنان حق سوادآموزی، تصمیم گیری و فعالیت های اجتماعی نداشتند و به دلیل فقر آگاهی در خانه می ماندند و به رتق و فتق امور می پرداختند. جمعیت زنان نسوان در راستای آگاهی بخشی و کسب جایگاه اجتماعی مهیا می شدند. یکی از تأثیرگذارترین شهرها در خصوص احیای حقوق زنان اصفهان بود. شهری با قدمت دیرین و بافت اجتماعی مذهبی که ریشه آنها به دلیل مرکزیت شیعه در عهد صفوی بوده. در قلب این شهر پرنقش و نگار فیروزه‌ای بانوی چشم به جهان گشود که سلوکش روشنی بخش ظلمت راه هم نوعانش بود.
با زندگانی بانوی ایرانی که ایشون خیلی هم مقید بودن، بانوی ایرانی هستن ایشون، نه بانوی اصفهانی.
سیده نصرت امین در سال 1274 هجری شمسی در اصفهان و در اواخر دوره ناصری به دنیا آمد. پدر ایشان حاج سید محمد علی امین و تجار، فردی مؤمن و از بازرگانان سرشناس اصفهان بود. مادر ایشان زهرا دختر حاج سید مهدی بانوی متدین بودند.
دوران خفقان بود. شرایط بگونه‌ای بود که بسیار از خانواده‌های مذهبی حاضر نبودند که دخترانشون بذارن تحصیلات داشته باشن.
در این زمان مدارسی توسط مسیونرهای مذهبی شکل گرفت که دختران اقلیت‌های مذهبی در آنها تحصیل می‌کردند. دختران مسلمان به خاطر مسیحی بودن بنیانگذاران آن مدارس هرگز به چنین مدارسی نمی رفتند.
به وقتی مثل الان ما راحت می بینیم تو مدارس درس می خونیم. ایشون استاد خصوصی داشتن چون بنا نبود زم درس بخونیم. اون رسوبات جاهلی می تونم بگم که در ذهن انسان ها هنوز مونده بود که زن ناقص العقل است.
و اون زمین حافه رو هم نبود، اما ایشون تو منزل خودشون استفاده میکنن. آقایونی که باید تشریف میبردن منزل رو ایشون رو درس میدادن.
یه درشکه هم داشتن، خورو ماشین نبود، ما گفتن درشکه منو میفرسادیم و آقا رو من داشتن میمدن اینجا، من خدمتشون درس میخوندم و بعدم میبردن میرسوندنش.
هرچند تأسیس مدرسه دارالفنون در عهد وزارت امیر کبیر و مدرسه مشیر در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار بود که به منظور تدریس زبانهای خارجه و جغرافیا صورت گرفت و جز اولین مدارس است، با این حال از حضور دختران در این مدارس خبری نبود. بانو امین می توانست به خاطر مکنت خانواده در این مدارس تحصیل کند. اما خانواده تصمیم دیگری در مورد ایشان گرفت.
در مورد بانو امین ما میبینیم که محیط اصلا اون محیطی نبوده که انتظار بره ازش یه بانوی مجتهد متبلور بشه. حقیقتش یه طایفه متمول، یه طایفه مرفه و یه طایفه به تعبیر خودشون اهل تفریح بودن. جالب اینه که با نامین میگن از همون اول، از همون کودکی و نوجوانی که دوستان و اقرانم به تفریح مشغول بودن، من خیلی تمایل به تفریح نداشتم و بیشتر تمایل به تفکر، کسب علم و مطالعه داشتم.
یعنی از همون کودکی ایشون احساس میکنن که در قلبم نوری بود، توجهی به این بازی های کودکانه نداشتم، دنباله گم شده ای بودم. این تعابیر خودشونه، سایه شرح حال مختصره از خودشون نوشتن، خیلی جالبه. فرمان دنباله گم شده ای بودم، اما چون بچه بودم و کودک بودم نمیدونستم این گم شدم چیز.
تا جایی که حتی مورد تمسخر و استهزای اونا قرار میگرفتم، مسخرم میکردن، میگفتن تو همیشه سعی کردی تو کتاب یا تو عالم خودت هستی، ولی تمام این استهزاها رو این واژه خودشون تحمل میکردن. این از نظر محیطی. به لحاظ وراثتی هم طایفه امین یه طایفه واقعا امینی بودن. به لحاظ بازار طایفه امینی بودن، در کسب و تجارت معتبر بودن، ولی علیم و عالم نبودن. جالب اینه که بانو امین همونطور که با محیطشون مبارزه کردن، با وراثتشون هم مبارزه کردن. یعنی از بین طایفه متمول و ثروتمند امین یه عالمه بروز کرد و این شاهکار بانو امین بوده. اگر بانو امین دختر فلان آیت الله بودن، به نظر من هنر چندانی نکرده.
11 سالگی بانو زمانی است که مظفرالدین شاه با مسئله مشروطیت روبرو شده. سراسر ایران تحت تأثیر این مسئله بود. اصفهان نیز از این موضوع بی‌نصیب نیست. بانو به واسطه مراوده‌های پدر با سرشناسان، علما و روشنفکران شهر همه این احوال را می شنود. در آنها دقیق می شود. می بیند که تمامی امور توسط مردان است و زنان یا ملعبه دست مردان دربار هستند یا در پستوی خانه ها جای گرفتند و ذهنشان به خواندن و نوشتن و فهمیدن خطور نمی کند.
بله، منزلشان چون که منزل پر رفت آمده بود، یاوزه ها زیاد داشته، خب از تجار و از خارج میمردن و میرفتن، و زندگی مثلا گسترده ای داشتن، به این لحاظ خدمتکارانی زیادی هم داشتن. حالا میگن در این حالی که من در اون وقت داشتم مثلا درس میخوندم، خیلی با زحمت درس میخوندم، چون خیلی زندگی پر ایاب و زهابی بود و خیلی با زحمت و همه این مدیریتش به دست خودم بود.
همه دغدغه ها را با مادر در میان میگذارد و مادر در حد توان خود پاسخگوی سوالاتش میشود. بانو با تمام سوال های ناتمام خود به سن 13 سالگی میرسد.
خیلی از ماها وقتی که مادر و همسر خوبی هستن دیگه نمیتونیم سراغ درس خوندن بریم. یعنی فقط باید اون بود رو کار بکنیم. بانو مدیریت زمان داشتن، خانم خونه بودن، اداره میکردن منزل رو با اون همه نوکر، با اون همه کلفت، با اون همه اعضای رفت آمدهایی که بالاخره تجار داشتن، تجار عادی که نبودن، اینها به کشورهای خارجی جنس میفرستادن، تجارتشون تجارت بین المللی بود. همین تجارها
معاش و معادشون رو با هم تنظیم میکردن. یعنی اینطور نبود که حالا مثلا ما بگم که حاج خانوم از دنیا کناره گیری کرده بودن، نه.
و خب حالتهای عارفانه خیلی قوی و زیادی داشتن و در این حالی که اون حالتهای کشف و شهودهای عرفانی داشتن، ولی زندگی بانو شدمین در متن زندگی بود.
گفتم خیلی اومد خوب بود که به درجه رفیع اعلی رسید، اگر هم خدای نکرده ناقصی داشته، من طلب رحمت براشون کنم و شما هم طلب رحمت براشون.
همه چیز به ظاهر معمولی پیش می رود. یک عروس به خانه بخت می رود. از داشتن فرزند و مهر فرزندی خرسند است. از شوهرداری آنچنان که اسلام به او تأکید کرده کاملا راضی است. اما اشتیاق به خواندن و تحصیل لحظه ای او را رها نمی کند. در تمام این سالها با قرآن مأنوس بوده و سوالات زیادی ذهن او را پر کرده است.
بانوامین اینطور تبیین میکنن که تا مادامی که انسان رو و سمت و سوی چهرش، وجودش، هستیش به سمت خداوند باشه، از هر چیز غیر او غافل میشه، حتی از نفس خودش.
شاهکاری که بانو مشهده امین انجام دادن در واقع همین بود که تونستن تو اون عصر و زمان با اون خفقان و اختناقی که وجود داشت بتونن که به درجه اجتهاد برسن. یعنی به گونه‌ای بود که حتی سالها پس از اینکه ایشون به اجتهاد رسیده بودن، در سال 42 که مکتب ایشون مکتب خودشون رو در واقع پایگذاری کردن، بانو علوی همایونی جز خاطراتشون میفرمان که همون زمانی که ما مکتب رو تأسیس کرده بودیم نمیتونستیم به مردم جامعهمون توضیح بدیم که ما الان داریم در واقع مطالب علمی فاز بالایی در حد آکادمیک رو داریم اینجا تدریس میکنیم، و برای اینکه بذارن کارمون رو انجام بدیم میگفتیم که ما داریم آموزش قرآن میدیم، روحانی قرآن رو داریم آموزش میدیم.
اوج بلوغ فکری بانو امین مقارن میشود با حکومت رضا شاه و مسئله کشف حجاب. قائله از اینجا شروع می شود. مهمترین عامل اجرای کشف حجاب سفر رضا شاه به ترکیه در 12 خرداد 1313 بود. مقالات و دستنوشته‌ای تحت این عنوان که تجدد معابی مانعی در مقابل دین نیست و شیوه نوین زندگی گامی در جهت رهایی زنان و تولید است به چاپ رسید. طبقات مختلف جامعه با این موضوع مقابله کردند. رضا شاه فکر کرد با تغییر پوشش می تواند گامی در پیشرفت مردم بردارد. او با اقداماتی از جمله تأسیس نهادها و مراکز نوین و مقابله با سنتها دستور داد که تغییراتی در پوشش مردم صورت گیرد.
بناگه در آن ظلمت بیکران، رضا شاه فرزند مازندران، زنان را زبند غم آزاد کرد.
اونا میخوان تعالیم دینی برداشته بشه، میگن ابتدا باید حجاب رو برداریم گام به گام، قدم به قدم.
من شنیدم از علامه طباطبایی در درسشون میگفتن که هر حرکتی از ما سر بزنه در عالم خلقت تأثیر میذاره. میگن اون موقع که این بحث رو توی درسشون داشتن، علامه دستشون رو میزدن روی دسته صندلی، گفتن حتی من دستم رو دسته صندلی دارم میذارم، در مجموعه کیهان‌ها و خلایق تأثیر میذاره. چه برسد به این که زنی مثل بانوی ایرانی با اون جهادگری که با محیط خانه، با محیط جامعه و با شخص و نفس خودشون داشتن، قطعا تأثیر بسیار بسزایی میذاره در مجموعه عالم خلقت، که حالا یه قسمت کوچکیش که به طور ملموس هست حوزه های خواهران هست که هم الحمدلله رب العالمین الان در اصفهان شکوفاست.
با آمدن رضا شاه و مطرح شدن مسئله کشف حجاب، دولت آشکارا تدریس قرآن و شرعیات را در مدارس ممنوع اعلام کرده بود. کسبه از فروش اجناس به زنان با حجاب منع شدند. زنان با حجاب حق ورود به خیابانها و سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشتند. بانو امین در این شرایط بیش از قبل رنج می کشیدند. اما در واکنش به شرایط منفعل نمی مانند.
کشف حجاب فقط به این معنا نبود که این روسری یا این چادر چاقچوب چیزی که اون زمان استفاده می کردن از سر زنان برداشته بشه. کشف حجاب یعنی اندیشه دینی را از زنان دور کردن. خب ایشون یه خانمی بود که در اون زمان زندگی می کرد. حتی وقتی که اعلام کردن که بزرگان شهر در یک مجلسی جمع بشن و خانمشون هم بدون حجاب بیاد، خب این نامه میاد برای همسر بانو امین. اگر بنا باشه که ایشون تو این مجلس شرکت بکنه به معنای موافقت با این هاست، اگر باشه و شرکت نکنه در این مجلس، خانوادش در واقع عذاب قرار میگیرن و اینجا مشکل برای خانواده به وجود میاد، برای همسر به وجود میاد. لذا کاری که ایشون میکنه یک کار بسیار زیباییست، یک کار خیلی سیاست مداران است. ایشون برای مدتی از اصفهان خارج میشن برای اینکه تو این مجلس شرکت نکنن و قم میرن و در منزلی که اونجا داشتن برای مدتی اونجا شروع میکنن مثلا حالا به همون کارهای علمی خودشون.
در این دوره آوازه جلسات هفتگی بانو امین در اصفهان به همه جا رسیده. منزلت ایشان به حدی است که دولت هم نمیتواند جلوی او را بگیرد.
این جلسه مثلا چهار صبح و چهار شنبه داشتن که خانما همه میرفتن، یعنی طوری بود که اتوبوس ها اصفهان ساعتی هشت.
سپاس که این هفته هم با مهربانوی رادیو تهران همراه بودیم. زن بودن شجاعت بی پایان می تربد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون از نلغان دارم من نکرخ بر بستم، توی قبله همه عالم، ز قبله رو نگ توی قبل همه عالم، ز قبل رو نگردانم، بدین قبل نماز دارم، بدین قبل نماز دارم، به هر وادی که من هستم.
صدای شهر.
پنج شنبه شب شما شهروندان گرامی بخیر، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
ترافیک.
از جمله موابر پرترافیک این لحظه پایتخت، بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید باقری تا محدوده بزرگراه امام علی به دلیل تصادف دو دستگاه خودروی سواری، بزرگراه جناح در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا فلکه دوم صادقیه، و همچنین بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه یادگار امام تا خیابان سازمان آب. اما وضعیت ترافیک در ساعت عصرگاهی با توجه به اجرای طرح منع تردد شبانه خودروها موضوع بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران هست. بخش دیگری از گزارش‌های خانم افشار نژاد رو به اتفاق می‌شنویم.
با توجه به اجرای طرح منع تردد شبانه خودروها، وضعیت ترافیک عصرگاهیمون رو چجوری می‌بینید؟
فکر دیگه اصلا همه جا هست، هیچکی هم رعایت نمی‌کنه، همه هم بیرونه.
خب ترددهای بجا و نابجا وجود داره، درسته، ولی چرا این همه ترافیک؟ چرا اینقدر بزرگراه ها شلوغه؟
یه وقتی رعایت نشه بیام بیرون، خب معلومه شلوغ میشه دیگه. اتفاقا هرچی ممنوعیت ها بیشتر باشه، به هر حال مردم هم دوست دارن به اون سمت برن.
ترافیک چجوریه؟
سنگین.
بیشتر کجاها؟ کدوم قسمت؟
بزرگراه ها. ممنون. ترافیک از تهران از ساعت 4 به بعد شروع میشه، همه جا قفله.
این وضعیت قبل از این منع ساعت منع تردد نبوده؟
بوده، بیشتر بوده.
بیشتر بوده، الان کمتره؟ یعنی
بازم هست، ترافیک هست.
فکر میکنین علت چیه؟
باید نشاردن،
یا اینکه مردم هجوم میارن میخوام زودتر برن سر خونه شون؟
مسئله عیاب زهاب کمتره و به خاطر کرونا همه نمیخوان مریض بشن بگیرن از هم.
یعنی از وسایل هم رو نقل استفاده کنن، هم نقل عمومی؟
ولی خب رعایت نمیکنن.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. ۸۸-۸۲-۳۰۱
صدای شهر.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بررسی آثار طرح موتوریار خبر داده و گفته قرار حمایت‌های لازم از این طرح در بودجه سال 1400 شهرداری تهران صورت گیرد. منافع هاشمی گفته همیشه برخورد سلبی و هدایت موتورسیکلت به پارکینگ در برابر تخلف صورت گرفته مطرح بوده و هست، اما در این طرح موتورسیکلت سوار متخلف با هماهنگی پلیس راهور کاور پلیس را برتن کرده و در محلی که مرتکب تخلف شده است ایستاده و موتورسیکلت سواران متخلف را به اجرای صحیح قانون و نظم در رانندگی هدایت خواهد کرد. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 149 و نشانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس می‌باشد. از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران بسیار سپاسگزاریم. بخش بعدی 19:55 دقیقه.